خدمت جناب استاد محب‌علی هستیم. جلسه هفتم فیلمبردارستان محمدی، مبحث معنا و مفهوم مرمت. استاد لطف کنیم بر ما بگین که با مرمت چه مفهومی برای شما داره، شما چه بهره ازش میگیرید؟
ببینین، ما صحبت هایی که من کردم و ایمان، ما گذشته با فرهنگی داشتیم، یعنی که کسانی که توی مملکت بودن با فرهنگ زندگی میکردن، یعنی اون نظام جهانی رو قبول داشتن، انضباط جهانی رو قبول داشتن، با توجه به طبیعت و نظم جهانی و مسائل منطقه‌ای و روان مردم و روحیه مردم اینا طراحی میکردن، شهرسازی میکردن که مردم شاد باشن، نشاط داشته باشن، یعنی خودش یه نوع زندگی تو شهر رو تو خونه میتونه هم غم بیاره هم میتونه شادی بیافرینه. و چون که اینا توجه داشتن به اون بخش طبیعت و نظام و جهان، اینا آثاری که آفریدن آثار با ارزشی، یعنی من معتقدم که اینا علامه بودن، البته از تجربه استفاده میکردن، تجربه رو بهش احترام میذاشتن. یعنی شما عرض کردم گنبد سلطانیه 9 سال ساخته شده، اولجای تو دستور داده ایلخانی، ولی این تجربه 1000 سال قبلشه، یعنی اتفاقاتی تو گنبد سلطانیه افتاده، دانشگاه شریف روش پایان‌نامه گذاشت، چند بار من قرارداد باشم بستم اومدم مطالعه کردم، یعنی حتی دانشگاه مونده بود تو اتفاقاتی که تو این منطقه افتاده، چقدر اینا هوشیار بودن، چقدر میفهمیدن و خیلی مسئله چیز بود، روشن بود که اینا کارشناس بودن، یعنی آدم های عادی نبودن، آدم هایی بودن که از گذشته درس گرفته بودن. حالا ما الان دانشگاه میریم، کلاس میریم، اونا پدر پسر، از پدر به پسر، پسر همه منتقل میشون، یعنی کلاس تو خانواده کلاس بود، تو محل کار کلاس بود، اینا هی آموزش میدادن، بیشتر آموزش های میدانی و عملی بود، اینی که تجربه میکردن. وقتی تجربه رو کامل میکردن به آثاری ما میرسیم که دیگه واقعا جای فکر کردن داره که اینا چقدر هوشیار بودن. همون عرض کردم من از سال 44 تو میراث بودم، الان در حدود 60 ساله، اگر الانم بیام دنیا باز همین رو قبول میکنم و به جرأت هم میگم همین الانم دارم چیز یاد میگیرم، یعنی همین مسجد شاه رو مرمت میکنم، یه چیزهایی تو مسجد شاه یاد گرفتم، دو موضوع اونجا یاد گرفتم که تو هیچ بنایی ندیده بودم. مثلا معلوم بود که اینا تفکر تجربه داشتن، حتی استادکارها و معمارها به حرف صاحبکار هم چیز نمی کردن، صاحبکار مثلا چی میخواد، اونا کار صحیح رو تحویل میدادن، یعنی کار فکر شده رو، کار تجربه شده رو تحویل میدادن. آخه الان صاحبکار رو میگه ما عنوان مثال بالکن نمیخوایم، چرا؟ چون که بالکن قیمتش 2-3 بومه، برای پول بالکن رو میزن، در صورتی که بالکن جزء زندگی یه خانواده است. اینه که اون موقع اینا به این حرفا گوش نمیدن، کار خودشون رو میکردن، یعنی به اینها که میگفتن پولشون رو میدادن، دستورشون رو میدادن، بقیهش دیگه اینا خودشون انجام.
شما طی این سالها فراز و فرودهای زیادی رو پشت سر گذاشتین، اما همچنان به اون فعالیت و کاری که داشتین اصرار کردین. فکر میکنید این پایداری رو درون خودتون مدیون چه چیزی درون خودتون هستین؟
ببینید، من تو خانواده به دنیا اومدم که پدرم کارشناس سنتی بود، هندسه سنتی رو میدونست و غرب تهران همه افراز ها رو پدرم انجام میداد، منم سر مثل براش میگرفتم، چون که با هندسه سنتی خیلی آشنا بود و منم مرسه مروی میرفتم، آقای اشراقی بود، آقای بهرانی بود، اینا بودن. من اصلا تو ترسیم رقومی و جبر و مثلثات هیچ اصلا نمیخوندم، حتی من اعتراض داشتم که مسئله هایی که میدین ساده است، مسئله هایی از سفر قربانی مال قبل از سال 30 بود، سخت بدین که ما فکر کنیم. اینی که خود به خود تو خانواده ما مسئله هندسه و مسئله فرهنگ و مسئله چیز طبیعت، من پدر من خوب خیلی آشنا بود با مسئله طبیعت اینا، از اونجا خود به خود چیز گرفتم، به قول من ایده گرفتم، ایده گرفتم. معلمم به هم گفت، اشراقی گفت که تو برو دانشکده معماری، تو دانشکده معماری رو انتخاب کن، برو دانشکده معماری. من به کشاورزی هم علاقه داشتم، دوست داشتم که کشاورزی، چون که میدونی طبیعت و آب و طبیعت اینا تو کشاورزیه. من وقتی که کنکور امتحان دادم، اون موقع میشد کنکورهای مختلف امتحان دادم، هم دانشکده معماری قبول شدم، هم دانشکده انستیتوی کشاورزی، هر دوتا رو قبول شدم. بس مانعی هم نبود که بگم اونجا قبول شدی، اینجا نیا. طبعا سه سال دوتا دانشکده رو با هم دیگه گذن، سال سوم دیگه دانشکده معماری دیگه پروژه ها سنگین شد، دیگه رفتم اصخایی کنم از دکتر بینا، گفتم من دیگه که اینجا نمیتونم بیام، میخوام برم دانشگاه معماری. اونها که بزا قرارداد استخدام هم داشتن، یعنی بعد از چهار سال خود به خود من استخدام میشونم، گفتم اگر هزینه ای داره چیزی داره من بدم، در این سه سال هرش کردم. اون گفت نه، چون که تو علاقه داری ما چیزی هم نمیخوایم، قبول میکنیم، موافقت میکنیم، تو برو به دانشکده معماری. من همون اولی که رفتم دانشکده معماری، عرض کردم چون که حساب استادای خوبی هم داشتیم، همش هم ایتالیا تحصیل کرده بودن، ولی چیزی که من حس کردم، معماری ایران چیزی نمیدونستم، ما باز خود آشنا بودیم. من سال 44 رفتم سن استوانوس جلفا، اونو برداشت کردم، گنبد سرخ مراغه رو برداشت کردم، اینا رو برداشت کردم، دیدم اینا ارده های دوریک و یونیک رو به ما میدن کاریات بگیریم، در صورتی که ایران گنبد سرخ مراغه خیلی از نظر کار از بناهای که روم و یونان و اینا بالاتر بود. من خود به خود دیگه افتادم تو این جهت، حتی پروژه هام هم دیزش انگلیسی نمیشم، فارسی می نوشتم، یعنی با شابلون فارسی زیر پروژه می نوشتم. گفتم ما تو ایران زندگی می کنیم، فرهنگ ما فرهنگ کوچیکی نیست که ما بریم تابع اونها بشیم. همین مثلا علاقه من از سال 44، خدا بیامرزه آقای دکتر مهران، به دکتر مهران رو صحبت کردم که یعنی این علاقه رو دارم، او دیگه به من کار می داد تا سال 48. 48 که دیگه فارغ التحصیل شدم، دیگه چیز که منو گذاشت سر کار رو که رفتم شیراز و ارومیه و دیگه خود به خود افتادم تو خط کار معماری و حفاظت.
خب استاد، اینم همین رو میخوام، میخوام بگم که شما تو این سالها کلی سختی کشیدین، یعنی بالاخره اینجا رفتیم یکی سنگ جلو پاتون انداخته، فلان جا رفتیم فلانی گفته این کار بکن نکن. من میخوام بدونم که فکر میکنین که چی در درونتون، چه خصلتی از شما باعث شد که مثلا از وسط را نگه آقا بس دیگه، اصلا من میرم یه شغل دیگه، مثلا یه کار دیگه میکنم.
نه ببینین،
یه لحظه
ببینین، وقتی که آدم یه کاری رو بهش علاقه پیدا میکنه، یعنی یه عشق درونی پیدا میکنه، من به معماری و شهرسازی و مسائل طبیعت یه علاقه خاصی پیدا کردم، هی دنبال چیزهای تازه میگشتم که ببینم مثلا چه کار بهتری میشه. از همینجا رفتم روی مسائل تجربه. کار معماری گذشته رو میدیدم، معماری زمان حاضر میدم، مقایسه میکردم، میدم این نمره صفره، اون نمرهش 20. خب میرفتم دنبال اون کلاسی که نمرهش 20 بود. خود به خود اصلا برای من واقعا میگم، به جرات بگم، هیچ سخت نبود. مسافرت ها، بیرون رفتن ها. ببینید من دو تا مثال براتون میزنم که ببینید من چقدر علاقه دارم. زلزله رودبار که اومد صبح ساعت 4 من زنگ دارم راننده بیا بریم طرف قزوین و طرف ماسول. اونجا راننده اومد و رفتیم، جاده بسته بود. بالاخره خودمون رسوندیم به ساعت 9 رسوندیم به مثلا ماسوله. ببینیدیم همه مردم خارج شدن اینا واسه همه چه دارم. زلزله بم اومد، من صبح که فهمیدم به خانمم گفتم من میرم بم. گفت بابا اونجا زلزله خیلی چیز کرده. رفتم فرودگاه، هیچ هواپیمایی نمیرفت به کرمان اینا. بالاخره که استاندار کرمان، انا اسمش یادم رفته، استاندار کرمان شده بود معاون وزارت راه و اینا، تو فرودگاه اونجا منو دید. گفت اینجا کجا میخوای بری؟ با مهندس گفتم من میخوام برم به. گفت هواپیما نیست. گفتم نمیدونم، من اومدم صبح اومدم، بالاخره یکی منو ببرم. گفت همینجا باش که خود وزیر میخواد بره. خرم بود، خرم وزیر راه بود. وزیر که میخواد بره با این هواپیمایی 15 نفره میره. من اونجا صداد میکنم با چیز، من با وزیر بریم. ساعت 1 بود، زنگ زد گفت بود بیاد قسمت کابین مال وزرا و اینا. رفتم اونجا و منو کرد تو هواپیمای زد. من اولین کسی بودم که از حتی کرمان هم هنوز نیومده بودن. اولین کسی بود که میراث رفتم بم که تمام مردم درب داغون بود، یا روز سه تا جنازه جلو پاش بود، خیلی بد بود. ولی من خود به من رسوندم، بالاخره برم اولین کسی بود بم بود. بعد دومی شخص کم اومد بم آقای عشقی بود، رئیس سازمان زلزله‌شناسی‌نا. عشقی هم با سه تا از دانشجوهاش، من ساعت تقریبا 8 شب رسیدیم، 8 صبح تو بم بودم، ساعت 9 آقای عشقی اومد. بعد از آقای عشقی یه گروه ژاپنی 4-5 نفر خوشون رسوندن. مخصوصا میگم که اصلا این سختی رو حس نمیکردم، علاقه دارم، میخواست که برم ببینم چه اتفاق افتاده. که این علاقه ای که ببینید، من میگم کلاسه، ما گذشته ما کلاسه، منم دانشجو کلاسم، میخوام که یاد بگیرم، بیشتر یاد بگیرم دیگه. هر چی میرفتم یاد میگرفتم ذوقم بیشتر میشد، علاقم بیشتر میشد، میامدم فعالیت میکردم که در اون جهت بتونم مثبت باشم. برای همین من خدمت عرض کنم، آقای دکتر مهران منو 4 سال فرستاد شیراز. شیراز منو فرستادن باغ نشاط لار و خونج و گراش و عوض و اینجا بیرون شیراز. تازه هم ازدواج کرده بودم. حتی پدر خانم میگفت که چرا قصد این ورور میذاری؟ گفتم من میخوام ایران رو بشناسم. 4 سال شیراز بودم. بعد از 4 سال آقای دکتر مهران گفت که میخوام بفرستم مدیر سازمان ملی حفاظت آذربایجان غربی که 15 اسفند. باز پدر خانم هم گفت که با شیراز و با رضایه چیز مقایسه نکن، اونجا سرد، زبان شما نیست. گفتم میرم. ما با خانمم با هم در رفتیم، با هواپیما رفتیم، همون جایی ما رسیدیم 22 درجه زیر صفر بود. یعنی ولی با این وجود چیز نکردم، تو ذوق ندادم که این جور سرما و اینا. رفتم و برخه ابلاغمو گرفتم و 11 فروردینم از شیراز اساسمون رو بردیم که برومیم. 4 سال ارومیه بودم، واقعا 17 تا کارگاه داشتم. من آخر با 600 تا کارت پرداخت کارگری امضا میکردم. یعنی یک فعالیت عظیم اونجا را انداختم. اینا همش این چیز بود که خودم دارم چیز یاد میگیرم. یعنی اون یاد گرفتن خودم بیشتر من رو میکشون که هیچ کنجکاو بشم، چیز پیدا کنم تو مثال را. یه مثال خدمت رو میزنم. همین مسجد شاه یه حوض داره 25x25. زمان فتحعلی شاه دورش با سنگ یشت چیز کردن. حوضها اون موقع کوتاه بود، شکستگی هم نداشت، برای اینکه مثلا انعکاس آسمون باشه و انعکاس بنا باشه و مثل چهل ستون که نیست، 20 ستونه، 20 ستونش تو آبه، تو آب میفته. اینی که روی این حوض زمان رضا شاه اومدن 20 تن ارتفاعش رو بردن بالا با بتون، ولی معمارش اینقدر هوشیار بوده، اومده میلیگرد رو تا کرده بوده 5 سال به فاصله سنگ یشم فتحعلی شاه، روش هم یه توری کشیده بوده، روش هم پارچه کشیده بوده که چیره بتون هم نره رو اون سنگ. بعد از اونجا به بالا بتون ریخته بود و بعد جمهوری اسلامی هم 40 سال رو گذاشون. من رفتم اونجا، پسرم و دیگه امان زد، گفت بابا اینجا سوراخ شده خاک میره. گفتم بازش کن. بازش کردیم دیدیم اون زیر خالیه. باور کن ظرف 10 روز ما حوض ناصرالدین شاه و حوض جمهوری اسلامی رو جمع کردیم، حوض فتحعلی شاه با 90% سلامت بیرون اومد. اگر اون معمار این کار رو نکرده بود، اون حوض خودش هم تا الان نمونده بود. یعنی حوض 200 تا 220 سال حوض سالم نگه داشت تحویل باد. یعنی معمار هوشیار رو میفهمید که این ارزش داره، نباید از بین بره. مثلا اون پارچه هم کشیده بود برای اینکه شیره بتون هم نره رو سنگ. یعنی 90% 10% ما تعمیر کرد. مخصوصا میگم که آدم میبینه اینا چقدر میفهمیدن، علاقه داشتن. یه چیزای همین الان من تو بعضی بناها دارم یاد میگیرم که مال قرن چهارم مثلا نبوده. این خود به خود اون حالا نمیدونم چه آدم نمیتونه چیزایی نمیتونه بگه. اون کششی که من داشتم به من خستگی نمی آورد، غم نمی آورد، جا به جایی رفتن. حتی من خانومم دیگه یه فامیل دوره خانومم، ولی با من می آمد هر جای مسافرت ها می رفته می آمد. تا اینا حتی اما می پرسن ایشون چه حقوق می گیره، گفتم ایشون کارمند نیست، آخه می آمد با من کمک می کرد، سر مد می گیره، چیز می کرد. فکر می‌کردم او هم کارمند کارشناسه. گفتم نه، من همه جا با من بود، می‌آمد، او هم چیز نمی‌کرد. که مثلا ما می‌رفتیم لار تا جهرم آسفالت بود، از جهرم به بعد خاکی بود، خاکی بدی هم بود. ما لار می‌رسیدیم باور کن رو موجه چشممون خاک نشسته بود، ولی با این وجود می‌رفتیم، می‌آمدیم، نرمت می‌کردیم. هیچ وقت نگفتیم نمیریم، اون سخته و فلان و ماموریت کمه و اینا. اون کشش علاقه که من به معماری و شهرسازی و اون اصلش هم، حالا من اینو بگم فکر می‌کنید که من خیلی مذهبی‌ام، ولی اصلش اینه که وقتی خدای این جهان را آفریده، زیبا آفریده. خودش هم میگه من انسان را آفریدم، جهان را آفریدم، انسان را آفریدم، شادی را آفریدم. داریوش هم اینو تو کتیبه نوشته. این شادی که خدا تو جهان گذاشته، این شادی کمک ما میکنه که ما به چه صورت بتونیم این شادی رو حفظ کنیم و زندگیمون رو که بساز اونجا بسازیم.
بسیار ممنون. اصلا در مورد آقای دکتر شیرازی، دکتر شیرازی رو شما مدت‌ها باشون کار کردین، یکم در مورد ایشون برامون بگیم، یه جوری برامون بگیم یه خلاصه از اینکه ایشون کی بودن، چی کار کردن، ما بتونیم بسنش رو بکنیم برای 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، برای کسی که هیچ ایده ای نداره این آدم کی بوده.
ببین آقای مهندس شیرازی میدونی نوه آیت الله شیرازی تنباکو بود، یعنی پدرش پسر اون بود و تو عراق هم تو شهر نجف به دنیا اومده، چون پدرش اونجا طلبه بود. بعد آدم با استعدادی بود و رفت ایتالیا دوره دی، 5 زبان میدونست، هم فرانسه میدونست، هم انگلیسی میدونست، هم عربی میدونست، هم ایتالیایی، فارسی هم میدونست. نه که بدون چیزها، حتی آقای رئیس سازمان نامه انگلیسی میخواست بنویسه میداد شیرازی بنویسه، چون که به صورت ادبی مینوشت و آدم باسوادی بود. و ایشون سال 41 دانشگاه تهران که فارغ التحصیل شد، پایان نامش احیای محور فرهنگی اصفهان بود، در صدی که نه وزارت فرهنگ هنر بود نه سازمان ملی حفاظت، پایان نامش رو گذاشته بود احیای محور فرهنگی اصفهان. وقتی 44 سازمان ملی حفاظت تشکیل شد، بلافاصله اومد تو سازمان درخواست داد به آقای دکتر مهران، دکتر مهران قرارداد داد رفت اصفهان و محور فرهنگی اصفهان رو شیرازی نجات داد. بازار بلند و میدون نقش جهان و هشت بهشت و 40 ستون همه داخل خونه بود و دورش پر دم و حریم شو گفته، همه رو آزاد کرد و واقعا اصفهان و استان اصفهان رو ایشون چیز کرد، ایشون زنده کرد، در آورد از کار دخالت ها. وقتی هم اومد سازمان ملی حفاظت بعد از انقلاب که دکتر مهران اینا دیگه رفته بودن، مدیر عامل سازمان ملی حفاظت شده بود، خیلی علاقه داشت به اومد و آقای حجت معاون وزیر بود، ما جز وزارت علوم بودیم، و آقای حجت گفت که بیا یه تشکیلات رو درست کنیم که این که ادارات فرهنگی تو یه تشکیلات باشن، مثلا مردم شناسی مثلا یه جا بود، باستان شناسی یه جا دیگه بود، مرمت یه جا دیگه بود، اینا رو همه رو گفت بیام یه سازمانی درست کنیم، همه اینا رو بیاریم تو اون سازمان که به اسم سازمان میراث فرهنگی و 9 تا دستگاه اداره های مختلف رو جمع کرد تو سازمان. و سال 64 زمان جنگ هم. و پیشنهاد داد به مجلس، مجلس تصویب کرد، بعد بهش اجازه دادن 2 سال روی تشکیلات کار کنه، رو تشکیلات هم خوب کار کرد، یعنی تشکیلات خوبی رو طراحی کردن، تشکیلات تصویب شد. سال 66 سازمان میراث فرهنگی به همت و به علاقه و به فکر مهندس شیرازی تشکیل شد و واقعا هم آدم علاقمندی بود. من مثلا اصفهان بود، اون مدیر اصفهان بود، من مدیر آذربایجان غربی. مسجد جامع آذربایجان غربی چند تا سوال داشتم، زنگ زدم به شیرازی گفتم که اینجا یه مشکلاتی داره من دارم بازسازی می‌کنم. گفت فردا صبح من میام اونجا ارومیه. اون موقع خب هواپیما اینا راحت بود، چه بلی که فردا صبح اومد ارومیه، یه روز ارومیه بود، بابا مشورت کرد که من طرح رو تهیه کردم، مسجد جامع ارومیه، مسجد جامع برامین، خب این مسجد خاصی بود، یه چیز هویت های خاصی داره، یعنی یه هویت داره. من حالا خدمت عرض کنم که شیرازی مدیر عامل بود، زنگ زدم به شیرازی، شیرازی من میخوام اینجا رو مرمت کنم اینجوری، گفت فردا صبح بیا دنبال من با هم بریم. یعنی مدیر عامل بود ولی هیچ وقت نمیگفت نه من کار دارم و نمیتونم بیام. حالا چیز کنه، آدم بسیار علاقمند و کارشناس بسیار خوب و آدم با ایمان، بدون چیز، بدون خودنمایی، یعنی هیچ وقت نمیگفت من برم نماز بخونم، من برم بخونم. ولی نمازشو به موقع میخوند، قرآنشو میخوند. خود پسرش میگفت، میگفت همیشه سعی میکنه تو خودش باشه، تبلیغ نکنه که بگن آها این مثلا جمهوری اسلامی اینو بغل کنه، بگه آدم چیزی. آدم علاقمند با سواد و از کارشناسای خوب سازمان بود. ما خیلی ازش ما میگفتیم مرشد ماست. از الان هم من هنوز میگم شیازی مرشد ما بود. یعنی ما خیلی چیز ازش یاد میگرفتیم. و نطنز رو آباد کرد، اصفهان رو آباد کرد. اومد تهران سازمان ملی حفاظت رو تا میراث فرهنگی بشه. بعد قائم مقام شد دیگه، آقای حجت شد رئیس میراث فرهنگی شیرازی، قائم مقام شد. شیرازی بود که میراث فرهنگی به وجود اومد، شیرازی بود از اساسنامه‌شو نوشت، شیرازی بود تشکیلات به وجود آورد. یعنی همه چی درست بود. الان به همین آقای وزیر جدید 5 صفحه نامه نوشتم که تشکیلات این اشکالاتو داره، این اشکالات باید رفع بشه و سازمان میراث فرهنگی همه چیش درسته، گردشگری خرابه، صنایع دستی خرابه، نه تشکیلاتش درسته، نه اساسنامه‌اش درسته، همینجوری اسم میبرن اینا. بعد همه نوشتم، بعد نامه رو بردم خودم دادم دفتر وزیر، وزیر خونده بود، نوشت به رئیس تشکیلاتش که مقابله رو دعوت کنیم، باید صحبت کنیم. منو دعوت کردم، با من صحبت کردن 2 ساعت مدیر تشکیلات سازمان اینا. بعد روزنامه آرمان نوشته بود که وزیر گردشگری چیز کرده، داره کار میکنه که تشکیلات سازمان رو به مجلس به سبب ارائه بده. یعنی حتی نامه من روش یه وقت اثر بود. من همه اینا رو میگم از شیرازی داشتم. شیرازی وقتی علاقه داشت رو تشکیلات رو اینا، رو کارشناسی خیلی احترام میذاشت. یعنی کارشناس براش اصل کار بود. این کارشناس باید کار کنه، علاقه داشته باشه، چیز نباشه، ناامید نباشه. الان متاسفانه از زمان اسمی برم بازم زمان احمدنژاد سازمان اصلا منحل شد و کارشناسا همه دل سرد رفتن این ور و اون اصلا به هم ریخته. نه شیرازی میگم مرشد ما بود دیگه، کارم خوب بلد، خوب میفهمی. و جالب هم بود چون که عربی خوب بلد بود، تمام کتیبه های عربی بناها رو میخوند، میخوند معناش ما میخونیم ولی معناش نمیفهمیم، ولی اون میخوند معناش رو میفهمیم. خیلی کار میکرد.
بسیار ممنون. مبحث اثر مخاطب بر آثار استاد، مخاطب کارهای شما چه کسانی هستن و چه انتظاری از اونا دارید؟
چه متوجه نشد؟
مخاطب کاراتون چه کسانی هستن؟
من خدمتتون عرض کنم، هم کارشناسا با من خیلی علاقه داشتن، کمکم میکردن.
نه مخاطبتون، یعنی شما این مرمت مثلا یه خونه یا مرمت کردین، یه مسجد یا مرمت کردین، اینا رو واسه کی انجام، مخاطب این کارهایی که انجام دادین چه کسانی هستن و چه انتظاری از اونا دارین؟
بیشتر آدم های فرهنگی هر شهر، هر روستا که این علاقه رو داشت که رو تاریخش کار بشه. یعنی تو برامین حاج آقا محمودی امام جمعه بود، ولی آدم علاقمندی بود. یعنی کمک من میکرد که مسجد جامع برامین رو من زود زندهش کنم. یعنی بودن آدم های فرهنگی تو هر روستا و اینا بودن که از ما استقبال میکردن، به ما نامه میدشن که شما بیان اینجا که این بنا رو آسیب شناسی کنی، اینجا مرمت کنی. ما آدمای با فرهنگی زیاد داشتیم. دانشجوهای دانشگاه وقتی میدیدن من خوب میشناسم بناها رو تعریف میکنم، واقعا اصلا دیگه درس بعد با من نداشتن، ولی تلفن میزدن میان اینجا کوریسون میکنن، کارشون رو میارن. یه علاقه داشتن که من به حساب اینایی که میدونم بهشون منتقل کنم، هم دانشجو هم خود استاد هم چیز دارن، به فکر من اعتقاد دارن که همین دانشگاه هنر الان هم میرم، میگن که هرچی محبلی میگی گوش بدین. اینی که مخاطبم هم کارشناس ها بودن، کارشناس های خوبی هم داشتم و وقتی که من به کارشناس احترام میذاشتم، کارشناس رو تقویتش میکردم، بهش ارزش میدم، کارشناس بدون حق ماموریت بگیره میره ماموریت، نمیگو که ماموریت پول نداریم من نمیتونم برم. یعنی جوری من اینا چیز میکردم که اینا خودشون علاقه پیدا کنن. و همین هم شد که من هم در ارومیه خوب کار کردم، هم تو شیراز، نه خودم تعریف نکنم، هم تو شیراز هم تو تهران کارهای خوب کردم. حتی من وقتی معاون سازمان میراث فرهنگی شدم با آقای حجا گفتم من بدون کار نمیتونم معاون بشم. سلطانیه رو مدیر مرمت سلطانیه شدم و مدیر مرمت معبد فیروزآباد شیراز. این دوتا هم خودم میرفتم نظارت میکردم و مرمت میکردم و مرمت هایم میکردم، دنبال هویت بودم. یه چه خدمتون بگم، وقتی که خب من میرفتم و اون علاقه داشتم، اونجا معمارش اعظم کاظمی بود، میدید من اینجوری میام صبح پنجشنبه میام میرم فیروزآباد، شب جمعه میخوابم کار میکنم، اعظم کاظمی اصلا عاشق من شده بود. همین الان هم در سن 70-80 ساله، همین الان ماهی یه بار زنگ میزنه من. یعنی اون که اون علاقه من داشتم، یه عده از معمارها، یه عده از دانشجوها، یه عده از استادها، یه عده از خود مردم. غیر از ببین، ما اصولا مردم ما فرهنگ رو دوست دارن. حالا ممکنه یه جا مثلا مستقیمن ملکش بیفته تو حریم بخواد چیز کنه، ولی اصولا فرهنگ ایران رو دوست دارن و این فرهنگ دوست داشتن خود به خود من رو تقویت میکرد که ما بیشتر وقت بذاریم، فکر بذاریم، زمان بذاریم، آدم های خوب رو بیاریم که برای حفاظت و نگهداری. گذشته از حفاظت نگهداری، گذشته ما پایه آینده است. یعنی اگر گذشته خوب فکر بشه، اصلا به تکنولوژی کار نداره. تکنولوژی خیلی خوبه، مسائل مطرح نیست. مسائلی که تو بناها، تو شهرسازی ما اتفاق افتاده، مسائل انسانی. با بتون بساز، با سنگ بساز، با آهن بساز، با شیشه بساز، ولی اگر اون رعایت خصوصیات انسانشناسی رو که تو شهرسازی و تو معماری ما هست رعایت کنی، مردم شاد میشن و خود به خود علاقه پیدا میکنن. خیلی خودشون میامدن میگذن بیا خونه ما رو مرمت کن، بیا خونه ما رو تقویت کن.
استاد، تا چه میزان اثرهایی که کار کردین و در جامعتون اثرگذار میدونین؟ کارهایی که کردین، مرمتهایی که انجام دادین، تا چه میزانی اثرگذار دیدین توی جامعه؟
حالا اثرش همینه که یه عده می آمدن کار یاد می گرفتن، می رفتن مرمت می کردن و می آمدن راهنمایی می خواستن و که مثل مسجد جامع که ارومیه رو رضاییه رو من مرمت کردم، خب خیلی داشت می رفت هستن، یعنی داشت تخریب می شد. مرمت کردم، خود استاندار اومده بود گفت که والا اگه قسمم بخوری تو این کارا اینجا کردی، من نمیتونم. چرا اینقدر چیز کردی که بنا اصلا تکون نخورده، هیچی هم بهش اضافه نشده. میدونی اینا نمیدونم چی بگم.
مثلا یه چیزی برام یه بار گفتین که یه جایی رو داشتیم، من خواستین رفتیم من مردم سوال کردین، گفتین اینجا رو بکنم یا نه اینجا مثلا خراب بشه، اونو برامون تعریف کنین.
نه ببینیم ما من هر جایی رفتم مثلا تو که مثلا ارومیه میرفتم مثلا قره کلیسا میرم قره کلیسا رو مرمت میکردم خود روسایا با چه عشق و علاقه میامدن کمک من میکردن که این اثر اینجا زنده میکنه ما رو و آباد میکنه محل ما رو خب خود اینا چیز علاقه پیدا میکردن من یه چه خدمتون بگم ببینین یه نمونه رو براتون تعریف میکنم ما در معماری در مرمت دو تا موضوع بازسازی داریم یکی بازسازی حفاظتیه یکی بازسازی احیاست یعنی یکی حفاظت بشه بازسازی بشه برای بقا یکی هم بازسازی بشه برای احیا اینو تو چیز مثل یونسکو این دو تا بازسازی تصویب شدن من یه بازسازی اضافه کردم به اینا بازسازی هویتی چرا چون معماری ما هویت داره فرهنگ ما هویت داره یعنی من رفتم فیروزآباد یه شب فیروزآباد از غیرهازی میامدم شب شد جاده ناامن بود فیروزآباد خوابیدم صبح بلند شدم قبل از صبحانه بخورم رفتم رو دیوار ایوان وقتی نگاه کردم دیدم یه خورشید داره طلوع میکنه این چارتزیان داره آب میده بالا این جنگل مورت و این شقایق و اینا میاد واقعا بهش به معنای واقعی من اعتقاد پیدا کردم اینجا یک ایوانی بوده یک مهتابی بوده که به صاحب زردوشی ها میامدن اونجا عبادت میکردن و طلوع خورشید و شادی آفرین بود چون نور میدونی که تو قرآن هم به نور قسم خورده دیگه یعنی که من اونجا علاقه پیدا کردم که این تاق و این ایوان 13 متر و 80 در 11 و نیم رو بازسازی کنم همه گفتن که خلاف بنای ساسانی بازسازی گفتم این هویتش هم این رفته بازسازی کردم و سقف و زدم و اینا آقای دکتر هوف اومد از آلمان رفت اونجا رفت گفت کی این کارو کرده و آقای کاظمی عزم کنه گفت موبلی کرده گفت عجب جرأتی کرده بعد وقتی که بنا مرمتش او برد آلمان و تو دانشگاه چیز کرد جزوش هم اومد اینا یه چیز خدمتون بگم مکه که میری مشهر الحرام که میخوای بیای به منا یک میلیون نفر روی یه خط وامیستن به شرق نگاه میکنن خورشید که طلوع میکنه حرکت میکنن یعنی با طلوع خورشید حرکت میکنن اینو از ما دارن یعنی از ایران دارن یک مسائل اینجوری توی معماری ما رعایت میشه هویت دار من همین هویت رو نوشتم این مسجد جامعه برامی هویت خاصی داشت بازسازیش کردن همین رو نوشتم به خانم فراهانی توی یونسکو نماینده یونسکو تو اینا ایشون اینو ترجمه کرد فرستاد فرانسه فرانسه تصویب کرد گفت بله بازسازی هویتی شما قابل قبوله معماری ما معماری درونگراست معماری اروپا معماری برونگراست اصلا فلسفه اونا فلسفه برونگراست ما فلسفه همون فلسفه درونگراست شما اگه نگاه کنید اروپا نماها خیلی قشنگه داخلش چی نید تو اینا نما ساده است داخل میری بهشته مردم ما هم همینه مردم ما هم فلسفه درونگرا دارن یعنی وقتی که یکی رو میبینی خیلی ساده است وقتی باش برخورد میکنی میبینی چقدر که آدم با اعتقادی با ایمانیه چه چیزهایی میدونه ولی آدم ساده است اینجوری نگاه کنی این فرهنگ ایران خود به خود آدم میکشونه من به جرأت بگم که 15 تا کشور تاریخی دنیا رفتم همه رو چین و همین جا رفتم البته ماموریت های اداری و اینام بوده همه رفتم هیچ جا نتونست من رو قانع بکنه که از ایران بهتر حتی یونان 11 روز یونان بودم مالزی نمیدونم چین یا هیچ جا نتونست این فرهنگ مردمی و فرهنگ جامعه شناسی در شهرسازی و معماری ایران رو نداره
بسیار ممنون. اصلا عمده نقده هایی که به شما شده ناظر بر چه نکاتی بوده و اساسا با نقد منفی چجوری کنار میه؟ آیا اصلا نقدی مثلا شده به کارتون؟
خب البته خب من وقتی که وقتی حافظ آثار تاریخی بودم، خب چه تپه‌های تاریخی، چه محافظه‌های تاریخی، چه موزه‌ها و چه بناهای تاریخی و چه بافت‌های اینا رو باید 17 سال معاون بودم دیگه، معاون حفظ احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی. این بیشتر من چیز بودم که اینا رو حفظ باید بشه دیگه، نه باید خراب بشه دیگه. خب یه عده که مثلا حفاره قاچاق بکنن با من چه، حالا نمیدونم اسم ببرم یا نه، خیلی کسانی ما داشتیم که تو مقامات بودن حفاره قاچاق میکردن، ما میرفتیم شکایت میکردیم، حتی اون کسی که حفاره میکرد رو زندانش میکردیم، مثل بلخ خود تو برامین یه سال زندانش کردیم. یعنی ما درگیر بودیم با یه مش، حتی مقامات مملکت درگیر بودیم با این مش حفارهای قاچاق، اینایی که حفاری قاچاق میکردن، درگیر بودیم به شهرداریایی که به خاطر ماشین میرفتن تو بافته ها تحریز میکردن، میرفتن تو بافته ها تراکم میفروختن. خب اینا همه درگیری من بود با یه مش مقامات شهرداری ها و مردمی که با شهرداری سازش میکردن و تو مسائل شهرسازی دخالت میکردن. ببینید هر شهری که بافت تاریخی داره اون شهر تاریخیه، یعنی این شهری که گسترش پیدا کرده این بافت باید بماند، بدونه که این تاریخ، تاریخ شهر اینه. وقتی که تراکم فروشی مطرح شد، یکی بزرگترین ضربه به میراث فرهنگی این تراکم فروشی زد. تو اکثر بافت ها ساختمون دو طبقه بود، زیبا قشنگ، یارو میره با شهرداری میساخت پنج طبقه بساخت، بخرش میداد فلان میداد فلان میداد، و من مجبور بودم شکایت کنم، برم جلوشو بگیرم، تعطیل کنم، با شهرداری درگیر بشم. اینا بالاخره یه درگیری هایی بود که وجود داشت، ولی این همه مردم نبودن ها، خود همون محلم به من گزارش میدن. من یه چیز خدمتون بگم که مدیر تشکیلات عقاب، مدیر کل کشور، آقای میرزایی نامی بود این مدیر. من این رفتم براش گفتم بیا چند جا با من بیا سر بناها، من برای توضیح بدم. چند جا من ایشون رو بردم، مثلا ماسوله بردم، عبیانه بردم، مثلا اصفهان بردم، اینا توضیح دادم و اینا. این چنان علاقمند شده بود که ایشون به من زنگ میزد که تو شهر همدان اوقاف، خودش مدیر چیز اوقاف بود، دارن خلاف میکنن موبلی بس بس برن جلوشو بگیرن. یعنی مدیر اونجا من میگم تو چیز داری، کارت داری، حفاظتگر داری، نگهبان داری، بس بس برن جلوشو بگیرن. اینا حرف منو گوش نمیده. یعنی یه همچین علاقه تو بعضی از مدیرها وجود داره. من یه پیشنهاد کرده بودم به مجلس، هر وزارتخونه 0.5% بودجهشو بذاره یک اداره تشکیل بده که اون اداره رو سوابق تاریخی اون اداره کار کنن، یعنی خودشون کار کنن، یعنی وزارت راه رو تاریخ راه کار کنه، وزارت آب رو تاریخ آب کار کنه. واقعا قیامت ها، یعنی میراث آب، میراث کشاورزی، میراث راه، اینا اصلا یه چیزای عجیب غریبیه. ما فقط الان به میراث بنا و بافت‌های تاریخی میرسیم، میراث صنایع دستی، فرش چه میراث عظیمیه، تمام اینا میراثه. اینا اگر رو اینها کار میکردن و این پایه رو تقویت میکردن میامدن، واقعا مملکت فرهنگی درجه که دنیا بود.
بسیار هم ممنون. فصل سوم، نیازهای مبحث نیازهای تخصصی مرمت. استاد وقتی که یه بنایو میخوام مرمت بکنن، چه تخصصهایی نیازه که اونجا حضور داشته باشن، حالا با هم حرف بزنن و شروع کنن کارو شروع کردن؟
ببینین، اولین اقدامی که میشه، اولین اقدام شناسایی، یعنی بعد برن روی هر اثری شناسایی کنن، ارزشاشو پیدا کنن، یعنی مطالعات کتابخونه‌ای، مطالعات تاریخی، مطالعات بیان. خب هر بنایی بالاخره افراد روش کار کردن، نظر داشتن، همه اینا رو جمع کنیم. این اولین یا میگیم مطالعات کتابخونه‌ای. بعد از مطالعات کتابخونه‌ای مستندسازیه، یعنی بریم برداشت بکنیم، بنا رو روبه بکنیم و نقشه بنا رو تهیه کنیم. وقتی بنا مستندسازی شد و مطالعات کتابخونه‌ای هم شد، بعد آسیب شناسی، بریم ببینیم چه آسیب‌هایی این بنا داره می‌بینه. مثلا نم داره، رطوبت داره، زلزله اومده، ترک خورده. یه آسیب شناسی دقیق باید بشه. بعد از آسیب شناسی طرح حفاظته، یعنی طرح حفاظتی که این بماند، این بماند. بعد از طرح حفاظت، طرح احیاست که ازش چگونه استفاده کنن، مسجد نماز بخونن، خونه ازش استفاده بکنن، بافته ازش استفاده بکنن. این موضوعی است که در طرح نگهداری بنا کمک میکنه. یه مسئله ای که ما در ضعیفیم، ما میریم بنا رو خوب مرمت میکنیم و شناسایی میکنیم، مرمت میکنیم، ولی نگهداری نمیکنیم. نگهداری شاید بالاتر از مرمت باشه. شما خونه خودتون رو اگه دو ماه ول کنیم به چه وضع میفته؟ یعنی خونه رو نگه تمیز میکنی، گرده خوش رو میگیری، درختاش آب میدی، این خونه میمونه. اگه یه ماه خونه درختش آب ندین و بهش نرسی، خب از بین میره دیگه. ما در نگهداری کمی ضعیفیم. باید نگهداری هم جز به یه فرهنگ که این مردم بشه که باقی بمونه.
بسیار ممنون. درباره میراث فرهنگی استاد، یکم تاریخچه تأسیس تشکیلات دولتی برای حفظ میراث فرهنگی از در جهان و ایران توضیح میدین؟ در جهان چه جوری بوده، در ایران چه شکلی بوده؟
ببینید، در ایران، خب در دنیا میدونین که بالاخره کشورهای اروپایی کمی زودتر از ما رسیدن به قوانین، اینو مثل منشورهای مختلف که تشکیل شد و خود یونسکو و اینا در کشورهای مختلف. در ایران تا قبل از قاجاریه، خب مثل روند ساخت و ساز روند فرهنگی بود، یعنی خلاف نمی‌کردن. در از زمان قاجاریه دیگه یه مقدار اینا اروپا رفتن اومدن، یه سعی کردن کپی اروپایی بشن و اینا، یه مقدار آثار ما صدمه دید. زمان رضا شاه، تقریبا رضا شاه یه مقدار رسید، انجمن آثار ملی تشکیل داد، قانون اعتقاد رو نوشت، بناها رو شروع کرد به ثبت کردن و یه مقدار روی آثار تاریخی رضا شاه مایه گذاشت. و این مایه گذاشتن ایشون تقریبا شروع شد به حفظ آثار و خودم شربانی که ساخته مثلا نمای تاریخی روش گذاشته. یعنی اون علاقه رو پیدا کرد که تربیت سردار باغ ملی مثلا، اینا همه آثار رضا شاه دیگه. و بعد از اون کم کم تو مملکت هم انجمن آثار ملی و بسیار وزارت آموزش پرورش مسئول نگهداری بود که با اونها چیز میکردن، قوانین و اینا رعایت میکردن که آثار بمونه و شناسایی میشه. و ثبت از سال 1310 شروع شد، ثبت بناهای تاریخی. و خیلی جالب بود، توجه های خاصی هم میکردن. مثلا تخت جمشید ثبت میشد، تاریخونه دامغان هم که 4 تا طاق بیضی ثبت میشد. چرا؟ در زمان رضا شاه. چرا؟ اون اولین مسجد ایرانی که به سبک ساسانی ساخته شده 134 هجری، بعد فهرج 184. یعنی توجه میکردن که بعضی ها سند تاریخیه، یعنی اولین مسجد تو ایران این مسجده. اینا شروع شد به ثبت کردن اینا. خب تا اومد شد که سازمان ملی حفاظت، سازمان ملی حفاظت هم شاه بناها رو به پرواز نداد، دامادشان بود به زرفرنگونه داد به دکتر مهران. چرا؟ دکتر مهران خانمش ایتالیایی بود، ایتالیا هم تحصیل کرده بود، یه مقدار رو آثار حساسیت داشت، مخصوصا او رو کرد سازمان ملی حفاظت آثار باستانی. و واقعا هم دکتر مهران خیلی حواسش بود، خیلی حواسش بود، یعنی آدمی بود که هیچ وزیری هم روش تاثیر نداشت در حفظ آثار اینا. و ما همه کارمند او شدیم دیگه از سال 44 به بعد، همه شیراز اینا. ما دیگه اون علاقه‌ای که او داشت، شورای فنیش قوی تشکیل میداد، آدم های مثل پیرنیا و مثل ابوالقاسمی و مثل برجاوند و اینا رو میذاشت شورای فنی تا تصویب نشه مرمت نشه، از این حرف ها. و خود شیرازی هم که عرض کردم که آدم علاقمندی بود، اصلا دانشگاه به فکر حفظ آثار بود. شیرازی هم دیگه وقتی که انقلاب شد و شیرازی شد مدیر عامل سازمان ملی حفاظت، از اونجا به بعد عرض کردم به شیرازی به این فکر افتاد که این تشکیلات فرهنگی من مثلا مردم شناسی تو وزارت علوم بود، ثبت آثار تو وزارت فرهنگ و هنر بود، مرمت آثار تو سازمان ملی حفاظت، هر کدوم یه جا بود. شیرازی گفت اینا رو همه جمع کنیم یه جا، یک تشکیلات یک جا بنویسیم، مردم شناسی، اموال فرهنگی، تمام اینا، صنایع دستی، اینا همه بیاد تو یک تشکیلات منسجم که ما بتونیم روی فرهنگ مملکت تکیه داشته باشیم. و پیشنهاد و شیرازی رو از کردم، اساسنامه شو و تشکیلاشو شیرازی چیز کرد و از اونجا این سازمان شکل گرفت و رو پایه خودش وایستاد. و تا سال 74 هم خوب کار کرد. تا سال 74 واقعا ما سالم کار میکنیم. از 74-75 به بعد دیگه یه خود لغ شد. زمان کازرونی خدا بیامرز.
مثلا وضعیت پژوهشگاه میراث فرهنگی به لحاظ ساختاری چطوری؟ الان نقد شما بهش چیه؟
ببینید دست گذاشتی رو داغ دل من. ما آقای شیرازی سه تا معاون تعیین کرده، سه تا مدیر تعیین کرده بود به عنوان معاون، معاون پژوهشی، معاون حفظ احیا، معاون معرفی و آموزش. معاون پژوهشی کارهای پژوهشی، گمان زدنها، دورهای تاریخی رو شناختن اینا انجام میداد، مرمتها رو و حفاظتها رو من انجام میدادم. آقای شریعت‌زاده‌ام معرفی و مردم شناس بود، اینا رو معرفی کار میکرد. همین سه معاون تو تمام استانها مدیر کل بود و سه تا معاون داشت، معاون پژوهشی، معاون حفظ احیا، معاون فلان. خب من مثلا با معاون حفظ احیای استان در تماس بودم، معاون پژوهشی با معاون پژوهشی در تماس بود. مثلا کرمان میخواست یک پژوهش کنه، معاون پژوهشی به معاون پژوهشی کرمان دستور میداد که این کار رو شروع کن، من پول برات میفرستم، به کارشناس میفرستم کار رو کن. یعنی در عرض یه ماه همه کار رو انجام میگیره. اومدن معاون پژوهشی رو از سازمان جدا کردن، کردن پژوهشگاه و زیر نظر وزارت علومه. معاون پژوهشی تو هیچ استانی نماینده نداره، فقط تهرانه. یعنی اگر ما میخوایم تو مثلا کرمانشاه یه پژوهش بکنیم، باید مدیر کرمانشاه به ستاد سازمان بنویسه، ستاد سازمان به پژوهشگاه بنویسه، پژوهشگاه بره بازدید کنه، رقم تعیین کنه، بعد به ما بنویسه مثلا 100 میلیون بعد بفرستیم ما پول تامین کنیم بدیم پژوهشگاه، پژوهشگاه از تهران آدم بفرسته بره کرمانشاه پژوهش کنه. ببین این دوره ای خودت یه سال میکشه. به عقیده من پژوهشگاه سر سازمان بود و سازمان بدن بود، یعنی پژوهشگاه فکر میکرد، بدن انجام میداد. الان سر و بدن جدا کردن، توجه کردید؟ سر این الان همین هم که من نوشتم به این وزیری که همین بود، من گفتم که تشکیلات سه تا سازمان بشه: سازمان میراث فرهنگی، سازمان گردشگری، سازمان سرای دستی. این سه تا سازمان هر کدوم از نظر مالی و استخدامی مستقل باشن و زیر نظر وزیر یا مقام وزیر کار کنن، خدچین هم با هم همکاری داشته باشن. چون که میدونی که گردشگری الان مهمترین تشکیلات گردشگریه. گردشگری با 6 تا وزارتخونه باید همکاری کنه تا گردشگری بود. وزارت راه باید راه هم کنه، وزارت بهداشت باید بهداشت هم کنه، رادیو تلویزیون باید تبلیغات داشته باشه. 6 من اینا رو همه نوشتم. 6 تا وزارتخونه باید با گردشگری کار کنن تا گردشگری راه بیفته. تازه همین مملکته که یهونه میشه گردشگری کرد. قبل از انقلاب ما وزارت اطلاعات و جهانگردی داشتیم دیگه، اطلاعات یعنی اطلاعات فرهنگی. و این راه سنتو از آسارا به تبریز و به سلطانیه و قزوین و تهران و اصفهان و شیراز و تو اون تهر وزارت اطلاعات و جهانگردی بود دیگه. و همین راه هم به دنیا معرفی شد این محور. من یه محور تعریف کردم از سرخ تا قصر شیرین، 2000 کیلومتر. قبل از اسلام و بعد از اسلام بناهای بسیار مهم داره، مخصوصا الان اون ورم آزاد شدن، این ورم چیزه. این راه اگر روش کار بشه، جادهش هم بشه، تمام تشکیلات دیگر مملکت هم کار کنن، یه محور توریستی دیگری به وجود میاد. گردشگری اصلا هیچ کارش فعلا انجام نشده. همین اینایی میگن فقط حرفه، در سطح حرفه، در سطح عمل هنوز نشسته رو زمین. حالا میراث فرهنگی تو که عرض کردم که شیرازی بود و اون تشکیلاتش درست نوشت و ما 10-15 سال هم کار کردیم، اینا جا افتاد. و یک مشکلی که ما تو مملکت داریم مخصوصا انا، به جایی که پول در میاد نگاه میکنن، به جایی که هزینه داره توجه نمیکنن. ما هزینه داریم، ما میخوایم حفظ کنیم، مرمت کنیم، احیا کنیم، بعد پول بدن که ما این کار کنیم، بعد گردشگر بیاد پول بده با اونا برسه. اینا اونجا رو توجه دارن که گردشگر بیاد، ولی توجه ندارن که باید این آثار باقی بمونه. حتی آثار چیه؟ دریا باقی بمونه، جنگل باقی بمونه، طبیعت باقی بمونه، اینا باقی بمونه تا بتونن که گردشگر مختلف شد. یکی اون و یکی هم مسئله سیاسی هم مشکل ایجاد میکنه دیگه.
بسیار ممنون. میراث فرهنگی اساسا چیه و چرا حفظ و حراست از اون اهمیت داره؟
خب عرض کردم که ما وقتی که یه تعداد آدمی که هم درسش رو خوندن، هم علاقه دارن، هم کار کردن، هم شناخت دارن دو فرهنگ ایران، خب برای همین که اینا آینده سازه. من یه کتاب نوشتم برای مسکن شهرسازی ولی متأسفانه چاپ نکردم، که مؤلفه های معماری ایران اسلامی به خصوص مسکن، رو این کار کردم. 26 مورد تو بناهای تاریخی من مثل مسئله به دست آوردم که اینا به مساله مربوط نیست، با شیشه بساز اگر اونها رعایت کنی که زیباست. یعنی اون فرهنگ گذشته آینده سازه، یعنی آینده رو می‌سازه. اگر اون تجربه رو ما نداشته باشیم میشه شهر ما، میشه شهر تهران. الان هیچ هویت تهران نداره. شما هیچ هویتی میبینی تو بناها، شخصیتی تو بنا میبینی؟ یکی گوری، یکی بلند، یکی چی؟ اصلا هیچ با زندگی مردم هماهنگ هست. ما پنج تا پروژه بود در سال 2005 تو پاریس برنده شده بودن تو مسکن. این پنج تا پروژه ساخت سه طرف ساخت بود، یعنی حیاط وسط بود، سه طرف ساخته بودن و چهار طبقه هم بالاتر نباید میساختن. گفتن انسان از طبیعت نباید جدا کرد، انسان باید با طبیعت در تماس بشه و حیات جزء معماری بود، جزء زندگی بود که تو این پروژه انگار خونه‌ای که آرشیتکت فرانسوی طراحی کرده بود تو یزد. توجه کردی؟ اینی که این مسائلی است که آینده اصلا دانشکده‌های معماری باید پایه‌شون رو بذارن روی تجربه مملکت، چون که تجربهش بالاست کمک می‌کنه دیگه. شما می‌خواید یه درسی رو بخونی، می‌بینی کتابی رو می‌گیرین که راجع به اون درس مطالعه کنیم ببین چه راهنمایی می‌کنه، چطور مثلا یه پزشک مثلا روی مسائل دقت می‌کنه دیگه، روی مسائل گذشته دقت می‌کنه. مثلا ابوعلی سینا وقتی که کتاب می‌نویسه، اون کتاب حتی انگلیس‌ها پایه پزشکیشون از ابوعلی سینا گرفتن. خب اینا چیزایی که ما در گذشته واقعا در همه رشته‌ها داشتیم. حیفه که ما این همه تجربه رو فراموش کنیم، این همه فرهنگ رو فراموش کنیم و بیایم فرهنگ کپی که اونم نمیتونیم کپی کنیم. من یه مثال خدمتتون بزنم. آقای مهندس احتشامی تو ترجمه تهران بود، من معاونش بودم. به من یه صحبت کرد، گفت ببین ماشین اومده ایران فرهنگش نیومده. ما ماشین نمیتونیم استفاده کنیم. سال 47 فرش ما رفته اروپا، فرهنگش نرفته. فرش ما رو مادرم 50 سال نگه میداره، بعد 50 سال میفروشه، ولی همین فرش دستباف میره اروپا، بعد از 5 سال سوراخ میشه. چرا؟ با کفش میرن روش، مشروب روش میریزه، فلان میریزه. فرهنگ این دستباف و این زحمتی که این فرش داره مثلا اروپا نفهمیده هنوز. ما هم مسئله ماشین نفهمیده. هر چیزی با فرهنگش باید اخ پیدا کنه. اگر با فرهنگ اخ پیدا نکنه تخریبه. ما معماری، شهرسازی، کشاورزیم و مساله آب و قنات و اینا تمام فرهنگ عظیم. خود یزد 254 تا قنات داشت. از تمام کوههای دور آب می آوردن. یزد تو تمام خونه ها پای آب داشتن. تو کویر شهر رو تو کویر ساختن، شهری که شب یه متر ماسه میزد بغل دیبا با شهری که ساختن سبز جهانیش. میدونی این تجربه گذشته، تجربه اون شیره کشیده است. اونو بعد دانشکده های معماری، دانشکده شهرسازی آموزش بدن با تکنولوژی جدید. خدمتتون هم گفته بودم مال ایروانو که ما رفتیم ایروان با شیرازی. شیرازی از هواپیما که پیاده شد گفت این فرودگاه رو یه آدم عاقل ساخته. گفتیم چرا؟ گفت تناسبات رو ببینی، خطوط رو ببینی، یه آدمی میفهمیده معماری و زیبایی رو. همش هم بتون بود. رفتیم تو شهر یه استادیوم دیدیم. استادیوم 6 متر رو پیاده رو کنسول بود، اونم بتون بود. گفت این استادیوم هم یه آدم عاقل ساخته، خطوط و تناسب و ارتفاع و همه اینا رو رعایت کرده مثل بنای قدیمی. از آقای آرکلیان راهنمای ما بود. پرسید که این کیست؟ گفت یه آرشیتکت که الان سن 85 ساله و دیگه از خونه بیرون نمیاد. گفت من میخوام ایشون رو ببینم، با ایشون صحبت کنم. بالاخره اون بزن زمان گورباچوف بود. رفتیم خونه این آرشیتکت، دخترش هم معمار بود، 50 سالش بود. به دخترش گفت که شیرازی سوال کرد که ما این دو تا بنا رو دیدیم، این دو تا بنا رو من اثر گذاشتم، این بنا اثر قابل ثبته، بعد ثبت اثر ملی بشه. به دخترش گفت برو آلبومای منو بیار. دخترش رفت به هفتش آلمان 50 در 70 آورد. آلمان رو برق زد، گفت این بنا کجای روسیه بوده. گفت من بعد از فارغ التحصیل شده از دانشکده معماری مسکو 10 سال روسیه رو فقط گشتم، برداشت کردم، مطالعه کردم، عکس گرفتم. اگر تو اون بنای فرودگاه یا بنای استادیوم چیز زیبایی میبینید توی آلبوم هاست. یعنی تاریخ رو تازه روسیه جزء کشورهای درجه که تاریخی دنیا نیست. میگم من از گذشته ایده گرفتم و آینده ساختم. حالا ایران رو وقتی گذشتش از بالا فرهنگ دنیاست، اگر اون منتقل بشه تجربهش به آینده، باور کن ایران از گلستان میشه.
بسیار ممنون. مبحث ثبت جهانی میراث فرهنگی، استاد دیگه هم در مورد ثبت جهانی برامون بگین که اساسا تاریخچه چیه، اصلا در مورد فدراسیون ثبت میراث فرهنگی بگین و اینکه چه تفاوتی داره با ثبت ملی، چرا اصلا ما باید ثبت جهانی کنیم؟
ببینید بعضی بناها ثبت ملی، خب ثبت آثار ملی ثبت میشه، حفاظت میشه، نگهداری میشه، قانون شاملش میشه، کسی نمیتونه تخریب کنه. بعضی بناها از این حد خارج میشه، یعنی بالاتر از فرهنگ ملیه، یعنی خود جهان روش توجه داره. یه آرشیتکت که مال ایتالیا اومده بود میدون نقش جهان، مسجد شیخ لطفالله رو دیده بود، خودش راضی میگفت، میگفت قسم میخوره این مهمترین بنای دنیاست. گفت این بنا از همه بنای دنیا مهمتره. یعنی آشتایی که این رو ساخته بنای فکر کرده که روش نمیشه شک کرد. بعضی بناها وقتی مثل تخشمشی، خب یه بنای تمام جهانی دیگه، یعنی تاریخ منطقه به تخشمشی لحظ میشه. سلطانیه یه بنای جهانیه، تخت سلیمان یه بنای، اینا اون ارزش های عظیمی که داره و مسائلی که توش رعایت شده، این بنا رو به اونجا میرسونه که خود خارجی ها میان رو اون کار میکنن، یعنی از اینا ایده میگیرن. یعنی سلطانیه رو آقای سمبالوزی اومده بود برای مرمتش از ایتالیا، تخشم شد و اول خارجی ها اومدن دیگه. اینا اون ارزش هایی که تو این بناهای درجه یک هست، اون ارزش هایی است که به جهان منتقل میشه. وقتی به جهان منتقل میشه، یونسکو وظیفهش میدونه که روی این بناها که بسام نظر داشته باشه. ببینید من کمیسیون که ایکوموس بود تو سوئیس، من رفتم اونجا، پولونی رئیس چیز بود، کمیسیون بود، 600 نفرم کارشناس دنیا رو دعوت کرده بودن. اومد به من گفت که شیرازی زنده است. گفتم آره. گفت من قلبم آرام شد، یعنی آثار باقی میمونه تو ایران، اینقدر برش مهم بود. یعنی یه نفر باشه این آثار رو نگه داره. بعضی آثار اینقدر تنوع داره و اینقدر بیان داره که جهان روش نظر داره، نه ما. و اون بناها ثبت جهانی میشه وقتی که اون چیزهایی، البته انا آیین‌نامه‌اش من حفظ نیستم، اون بنده هایی 10-15 بنده، اونها اگر تو این بنا باشه، این بنا ثبت جهانی میشه.
فرقش با ثبت ملی چیه؟
ثبت ملی مسئولش ما این، ثبت جهانی مسئولش اونها نظر دارن. یعنی ما وقتی نقشه جهان میدون نقشه جهان، ولی اون بنای زشت توسط دولت رو ساختن و دید پیدا کرد داخل میدون، یونسکو گفت من اینو از ثبت جهانی خارج میکنم، چون که شما رو میدون تاثیر گذاشتید. یعنی اونها هم دیگه وظیفه دارن که روی بناها نظارت کنن، از نظر قانونی حق دارن که اعتراض کنن، حق دارن نظر بدن. یعنی قانون حفاظتش از مرز میگذره، یعنی ایکوموس و سیزهای فرزیون روسکو رون ها چیز دارن، نه نظر دارن ها، رون ها حمایت دارن، رون ها چیز حساسیت دارن. وقتی ثبت جهانی شد دیگه مال ما فقط نیست، یعنی میگن این بنا بنای جهانی، نه بنای فقط ایرانی، یعنی تو جهان باید باقی بمونه. اینی که ثبت جهانی فرقش اینی که از نظر حفاظت دنیا روش نظر داره، آثار ملی ما خودمون روش چیز داریم، قانون داریم و دادگاه میریم و شکایت میکنیم. اونها همین کار رو در جهان میکنن.
بسیار ممنون. توسعه و حفظ میراث فرهنگی. بفرمایید که استاد، چه رابطه‌ای بین وحدت ملی به نظر شما و احیای بناهای تاریخی وجود داره؟
اگر خواستم وحدت ملی رو تعریف کنی، تمام مسائل کشور تو وحدت ملی جا میگیره. توجه کردی؟ وقتی شما یه بافت تاریخی رو مطالعه میکنی، چه دقتهایی تو بافت تاریخی کردن و چه مسائلی رعایت کردن که مردم راحت باشن. اصلا ببین تو بافت تاریخی تو کوچه هیچ مغازه اینا نیست، یعنی یه مرکز محله داره، حمام و آب انبار و مغازه و همه تو اون مرکز محله، کوچه آرامش داره. اینا تمام چیزی که وقتی وارد یه خونه بخوای بشی، یه 60 سال عقب نشینی داره، میگم پیر نشین، بعد وارد یه هشتی میشی، هشتی یه کمی نیمه تاریکه، بعد وارد یه دالون میشی یه خود تاریکه، یهو وارد حیات میشی، نور و اینا. ببین یعنی با روان انسان کار کردن، یعنی اون چیزی که انسان رو شاد میکنه، انسان رو شادی به انسان میبخشه، تو معماری شهرسازی ما رایج شده. حتی انگلیس الان داره شهرهایی که میسازه، کوچه های شکسته میسازه. خود شیرازی داشت ترجمه میکرد، خدا بیامرز دیگه عمر شدن، گفتن چرا؟ گفت کوچه وقتی 200 متر طول داره آدم خسته میشه، وقتی کوچه 50 متر میری یه شکست میخوره کنجکاو میشی، این پشت چه خبره؟ یعنی کنجکاوی به وجود میاره، حرکت رو مثلا خسته نمیکنه. انگلیس همین کار رو الان داره میکنه، شهرهای جدید میسازه، کوچه های شکسته میسازه، ماشین رو وارد بافت نمیکنه، ماشین رو دور بافت دسترسی ها رو تعریف میکنه. یعنی داره اون فرهنگ یزد رو تو انگلیس دارن پیاده میکنه، با مساله جدید، با تکنولوژی جدید، با تمام امکانات امروزی، ولی چیزی میسازن که انسان شادی شاید دست نده.
شما نظرتون در مورد مشارکت بخش خصوصی در امر مرمت و احیای بناهای تاریخی چیه؟ آیا اصلا موافق یا
مخالف؟ اصل قضیه خود مردمن و بخش خصوصی، یعنی مردم باید کمک کنن. اگر مردم علاقه پیدا کنن، مردم شناخت پیدا کنن، مردم ارزش ها رو بدونن، خود به خود کارشناس کارش آسان میشه دیگه، طرفش مردم نیست. وقتی که مردم کمک نکنن یا مردم نشناسن، ما یکی یه ضعف دیگری که ما داریم تو ایران، فرهنگ ما معرفی نشد در همه زمینه ها، در زمینه حالا آب میبین. این شرکت اون تو قزوین کار میکرد قبل از انقلاب، تو قزوین کار میکرد، پدر من رفته بود باهاش صحبت میکرد، میگفت که ما میخوایم یه چاه عمیق بزنیم بالای کن، سه ماه تابستون آب داشته بود. بعد به اون گفت که به مهندس گفت چرا شما قزوین چاه عمیق نمیزنی؟ گفت اینجا آب نداره. پدرم گفت من خودم کارشناسم، قزوین یک کفه است، دورش کوهه، تمام آب این کوه میاد تو این کفه، غیر ممکن اینجا آب نداشته باشه. گفت حالا که فهمیدم تو میدونی آب داره، اینجا 6 متری به آب میخوره. برای این ما چاه عمیق بزنیم، این آب میره پایین. تمام این درختهای فندق و پسته و بادام اینا خوش میشه. ما نباید چاه عمیق بزنیم. این زمین بعد این آب داشته باشه، این درخت ریشش تو اون رطوبت 6 متریه داره کار میکنه. الان بریم قزوین، از زنجان بیایم به قزوین. اون جاده هست، یه جاده خاکی هست. 2 کیلومتر من 5 سال پیش رفتم. 2 کیلومتر رفتم، تمام باغ‌ها، درخت‌ها به این زخیمی، پسته و بادوم و فندق و اینا همه خشک. یعنی با آب لوله‌کشی و با آب چیز اصلا جواب نمیده. چون این آب نمیده به عمق 6 متر، به اون ریشه برسه. این آب 40 سال بالا رو خیس میکنه. توجه کردی؟ حتی تو قرآن مثال میزنه. حتی برای انسان مثال میزنه. ولی میگه شما کارتون مثل درخت هایی که ریشش رو خاک دوام نداره. یعنی ریشش بیرون میاد. این درخت ها دیدی که آب بلورکشی میدن رو زمین، ریشه اینجوری از دم خاک ریشه پخش میشه. این ریشه یه آفتاب بخوره خوش میشه. چرا چنار هم خوش شد؟ من که چمن پای چنار رو کاشتم. آب اینه دادن، این ریشه اومد رو خاک. ریشه بعد اون داشته باشه. اینا شرکت اون فهمیده بود که قزوین عمقش در جواب میده. نه بچه عمیق بزنن و نزدن قبل از انقلاب. بعد از انقلاب زدن همه خوش. یعنی که ما سوالتون چی بود؟ من یادم.
گفتم نظرتون راجع به مشارکت بخش خصوصی چیه؟
این اگر این فرهنگ منتقل بشه به بخش خصوصی، منتقل بشه به مردم، مردم ارزش ها رو بفهمن. ببین مردم تقصیر ندارن. وقتی کسی ارزش رو نمیدونه، خب من وقتی کار کردم میدونم معماری یعنی چی. وقتی کار نکرده باشم خب من میگم خوب سنگه، نمایی سنگ قشنگه. یه نمیدونم این نمایی سنگ اینجا نباید باشه. به دلایل مختلف توجه کردید. اینی که بخش خصوصی و مردم 70% کارن، 30% اگه دولت و کارشناس نباشه. اگر مردم بفهمن ارزش های کشورشون رو، ارزش های بناهاشون رو، ارزش های علمیشون رو بدونن، فعلا اون ارزش های علمی که ازش میاد بیرون بفهمن و کمک میکنم. وقتی کمک میکنم خود به خود ببینید. من یه سری مثال بزنم. تنها بازاری که من مثلا مرمت کردم و مشکل نداشتم بازار تبریز بود. چون که مردم تبریز یه عرق ملی دارن، عرق ملیشون بیشتر از شرایطی هست. 500,000 تومان من میدادم، 5 میلیون اونا میدادم. خب بهترین بازاری که مرمت شد بازار تبریز بود. وقتی که ارگ علیشا رو اون امام جمعه داشت خراب میکرد، من آقای رایتی زبان ترکی بلد بود. گفتم آقای رایتی بریم تبریز ببینیم مردم چی میگن. رفتیم تبریز دور ارگ علیشا، تاکسی سوار میشدیم. تو تاکسی میشستیم، مثلا مسافر بود، راننده بود. اونجا مطرح میکرد رایتی با زبان ترکی، این پشت چه کار دارم میکنم، چه کار میکنم. باور کنید 8-9 تا تاکسی ما اون روز دور ارگ سوار شدیم، پیاده شدیم، یک نفر نگفت کار خوب دارم میکنم. همشون گفتن آثار تاریخی ما رو دارن عبی میبرن، شهر ما رو دارن تخریب میکنن. حالا داشتن مسجد جامع میساختن برای امام جماعت بود، اسمشم یادم رفت، ولی مردم راضی نبودن. مردم گفتن شهر ما رو دارن تخریب میکنن. این خیلی مهمه دیگه. وقتی مردم خودشون مخالفن، خب دیگه کسی چیز نمیکنه، تخریب نمیکنه. امام جانش هم تبریز هم مال جادگی بود. اینی که 70% بخش خصوصی و مردم هم برای حفاظت و ادامه فرهنگ گذشته، 30% تشکیلات و اداره و کارشناس و اینها. ما اون 30%ایم که اون 70% اگه با ما نباشه خب چیزی نمیمونه.
بسیار ممنون.
مردم خیلی مهمه.
واسه سازمان میراث فرهنگی برای پیشبرد و تقویت برنامه‌های خودش چقدر نسبت به معرفی و آشنایی هرچه بیشتر عامه مردم به خصوص نسل جوان کوشش میکنه؟
والا الان یه مقداری تو دانشکده ها این رشته مرمت که اومده، خب یه خود در استادهایی که میگیرن، استادهایی که مال میراث فرهنگی هستن، یه مقدار دو بچه های جوان یه خود داره تبلیغ میشه که این آثار مثلا ارزش داره. ولی من به جرئت بگم که میراث فرهنگی نظر مثل معرفی ضعیفه. یعنی مرمت میکنه، مطالعه میکنه، نگهداری میکنه، ولی معرفی خوب نمیکنه. باید این خوب معرفی بشه، انواع و اقسام معرفی ها رو بعد انجام بده که بره تو مغز مردم جا بگیره، تو مغز مقامات جا بگیره. این جا نمیگیره، جا نگرفته. توجه کردی؟ معرفی خیلی مهمه. معرفی هم عرض کردم، معرفی هم 70% میگیره دیگه. خوب معرفی کنی 70% میگیره. مردم اگه بدونن که این ارزش کشورشونه و ارزش ملیشونه و آینده ساز مملکته، خب به خود به خود کمک کنن. وقتی کمک کنن خودشونه. ببین من ماسوله یه تفسیره 25 بود که 50% پول مرمت ما میدادیم، 50% صابخونه میداد. من این پول بردم باسوله، گفتم که من مساله میخرم، شما بنده و کارگر بذاریم. باور کن دو سالی که من این پول بردم باسوله، نصف باسوله مرمت شد. خود مردم خودشون مرمت خودشون بلد بودن دیگه. منم مساله شو میخریدم، چوب میخریدم، سنگ میخریدم، فلان میخریدم بهشون میدن. که اینه که اونجا کمک مردم خیلی کمک کرد که بالاخره بعد دولت یه همچی کارهایی باید بکنه. یعنی حتی سرمایه‌گذاری بکنه رو خونه های قدیمی. حتی میشه در حریم بناها که ارتباط هایی میشه مردم مخالفت میکنن، میشه بهشون مثلا این تراکمی که شهرداری میده در جادیه بده، بگه اینجا مثلا تو دو طبقه میخوای بسازی، ولی چون که اینجا ارزش داره حریمه، دو طبقه رو نساز، من فلان جا به تو چیز میدم، تراکم میدم، برو اونجا این کار بکن. میدونی این دستگاه ها باید با هم دیگه هماهنگ بشن، کمک کنن، خیلی فرق میکنه و باقی میمونه. من معتقدم که مردم اگه چیز بره تو قلبشون خود به خود دفاع میکنن، تا تو قلبشون نره فایده نداره.
اصلا دلم میگه ماجرای هم طرف که اینکه ندم انقلاب بوده، یه دروازه تو تهران رو میخواستن خراب بکنن، گفتین شما رفتین اونجا، گفتین بیا این طرف وایسین به اون طرف.
دروازه صدر باغ ملی بود دیگه.
آره اونم برامون تعریف کنید.
ببینید یه مثلا دبیری بود، دبیر مدارس دبیرستان، این رفته برای حجت، حجت معاون وزیر علوم بود، رفته بود پلو حجت، گفته بود که این دروازه رو رضا شاه ساخته، نمیگفت رضا شاه، میگفت رضا کچر، رضا کچر ساخته، این باید تخریب بشه. هی میره با حجت درگیر میشد و پشت میداد و فلان اینا. حجت گفت که ما برو پلو محبتی. من اون موقع دفتر چیز بودم، میرزا محمود بودم، سرچشمه. برو برای محبلی، اگه محبلی گفت تخریب بشه تخریب کنی، اگه نگفت اون سالها سابقه داره. بالاخره این اومد اتاق منم، تقریبا اتاقهای قدی بود، هی تو اتاق راه میرفت و پشت میداد که فلان اینا. گفتم که تو پشتیبانیت کیه؟ گفت مردم، مردم میخوان این آثار طاغوت خراب بشه، یا والا رضا کچله اون شاید که حساب سید خمینی گفته بود که طاغوت زدایی کنی، اینو به حساب طاغوت زدایی میدونه. گفتم مردم میگن. گفت آره. گفتم فردا صبح 7:30 صبح من پای سردر باغ ملی ام، میام اونجا، تو هم بیا اونجا، تو حرفاتو بزن، من حرفامو بزن، مردم جمع میشن. بالاخره مردم اون موقع مبلغا میدونن که حالا شما رو یادتون نمیاد، من همه تشکیلات و سازمان ها هم آزاد بودن، همه حرفای خودشون رو میزدن اینا. من رفتم اونجا و گفتم بگو. این هی راه رفت و یه روپه پشت داد به رضا شاه و اون سرباز رضا شاه، اون نمیدونم چیه، اون چه نشون میداد اینا فلان اینا. گفتم هر وقت حرف تموم شد دیگه چیز نبود، یه 5 دقیقه من صحبت کنم. منم قدم کوتاه بود، رفتم روی یکی از این تاخچه ها وایستادم. رفتم اونجا گفتم که این بنا درست رضا شاه دستور داده، ولی معمار هنرمند اینجا رو ساخته، اولش یک آدم هنرمند اینجا رو ساخته، این زیبایی و کاشیکاری را هنرمنده، بعد این یه فیلتر شهریه. گفتم فیلتر شهری یعنی چی؟ گفتم ببین اینجا انا خیابان سپه، سر و صدا و موتور و جیغ و داغ و اینا، ما اینجا وایسادیم و 50 نفر جمع شده بودن، ما اینجا وایسادیم، از این در برین تو، از این در برین تو، 50 متر برین تو، ببینید چی میبینید، چه فرقی میکنه. ما راه افتادیم، راه افتادیم، مردم با ما اومدن، اومدن 50 متر دمون پله های که میره تو محبته، دمون پله های رسید، نه صدای ماشین میاد، نه صدای دادماد میاد، صدای پرنده ها و حتی توتی هم اون جا بود، صدای توتی ها میخوندن. گفتن راست میگی اینجا چقدر آرامه. گفتم این فیلتر شهریه. گفتم کسی هتل کندمانو رفته؟ تونل کندمانو؟ تونل کندمانو رفته؟ بعضا گفتم آره ما رفتیم. گفتم ببین تونل کندمان این ور تونل خشکه، از تونل که میری اونور اونور مه و بارونه، یعنی این تونل یه فیلتره بین فلات شما و فلات مرکز، این سردرم داره همون کارو میکنه، یعنی یه فیلتریست بین اون شلوغی و این خلوتی و زر صدا، این میدان و اینجا چه آرامشی داره، چه صده. همه گفتن راست میگه بابا، حرف درستی میزنه، این نباید خراب بشه. حتی یعنی پر بقید دست من وارد صدا بود، جمعونی هم بود، در بروش 18 سالش بود، واقعی بایدنسی یه چک بذارم به خواب روز زمین بلند نشه. گفتم ما نیومدیم جا کسی بزنیم، بهش بگیم برو، ما راضی نیستیم این سردر خراب بشه. باور کن این 50 نفر این هولش میدادن، رفت که سردرم موندیم. یعنی ببین مردم وقتی بفهمن چیزی ارزش داره حمایت میکنن. من حتی وقتی رفتم اونجا یه کارپرداز داشتم، بچه دولاب بود، هیکل من بود، بهش گفتن تو با من بیا. گفت چرا؟ گفتم ما اونجا کتای علیکی نخوریم، اقلا تو باشی ما رو نجات بدی. این اون بغل وایساده بود که ببینه مردم چیکار می‌کنن. میگفت انقدر مردم از تو راضی بودن که همون 10 دقیقه صحبتی که کردی همه از تو ذوق میکردن که این چه تعریفی داره میکنه، هم زیبایی بنا رو، هم اون فیلتر شهری و تعریفی که داره میکنه. این خودش خیلی بود. ما ببینید خانم، ما تو شهرسازی سبز میدون یه فیلتر شهری بود. میخوای بری بازار بزرگ، وارد یه فضای سبز میشدی، یه آرامش پیدا میکردی، وارد بازار میشدی. مسجد شاه یه پیشخان داره، این پیشخانش مثلا مغازه نبود، بساط فن میکردن، وارد یک پیشخان میشدی، یه آرامش پیدا میکردی، وارد مسجد میشدی. یعنی تمام اینا به اون روان انسان ها بستگی داره، انسان یه آرامشی پیدا کنه وارد یه فضا بشه. گفتم خونه یا یه هشتی دالون وارد یه فضا میشه. اینا همه اون انتقال روح انسان رو با جسم برقرار میکردن و برای همین هم که شاد بود. ما مثلا خونه همه غرب ترام بود، ایوان داشت و مهتابی داشت و اینا قدیمی بود. یه شب خیلی گرم بود، به بابا گفته با امشب تو ایوان هم نمیشه خوابید، گرمه. گفت نه بخوابین ساعت 11:30 باد توچال تهران میگیره. باور کنید 5 تا دخت تبریزی جلو مهتابی ما بود، ساعت 11 دخت تبریزی ها به طرف جنوب خم میشدن، یعنی باد توچال اومد و هوا آروم شد، یعنی باد توچال تهران میگیره. الان دیگه نمیگیره. چرا؟ چون که شمرون همش 20 طبقه 30 طبقه ساخته، جلو اون باد و جلو اون انتقال فضا رو گرفتن. خود رادیو خبر یه روز گفت که هوای میدان شوش از هوای تجریش بهتره. چرا؟ میدان شوش باد شهریار رو میگیره هنوز، ولی میدان تجریش دیگه باد نمیگیره. اینا چیزهاییست که باید انسان با طبیعت از کردن، وقتی با طبیعت و با اون نظام جهانی هماهنگی بشی زیبا میآفرینی، خود به خود زیبا میشه.
بسیار ممنون. مبحث عوامل تهدید کننده میراث فرهنگی، استاد از نظر شما چه عواملی تهدید کننده میراث فرهنگی ما هستن الان؟
بله این خیلی سخته پاسخ دادنش، چون که بیشتر مسئول کسانی که عامل تخریب مقاماتن، برای اینکه برای درآمد و پول یکی از بزرگترین تخریب ها قانون تراکم فروشی. وقتی که تراکم گفتن تراکم بفروشی، طرح فرمانفرمایان رو تهران طرح خیلی خوبی، شمرون رو یک طبقه کرده بود، نارمک رو باغشهر کرده بود، از سه طبقه بیشتر راحت بسازن که درخت ها باقی بمونه، میدون ها باقی بمونه. یعنی ولی وقتی که آقای رفسنجانی اومد گفت هر دستگاهی خودکفا بشه و تراکم فروشی رو تو تهران را انداختن، تو همه شهرها را انداختن، همین تراکم فروشی تمام فضاهای سبز و تمام اون معماری گذشته و تمام اون حرکت که هوا و اینا رو از ما گرفت. بیشتر ما بعد از انقلاب متاسفانه مقامات مملکت با مشکلاتی که ایجاد شد تو مملکت برای درآمدزایی هر کاری میکنه، فقط پول مطرحه، هیچ ارزشی دیگه رو هیچ چی نیست، فقط پول مطرحه. پول در بیار که کارشناس خوبیه، اگر بگی که این ارزش داره باید هزینش کنیم چیز میکنه. از که دارم شمرون هواساز تهران بود، غرب تهران رو فرمان گفت از رودخونه کن به اونور نباید بسازن، اون باد غرب شرق رو اونجا نباید بسازن. بعد تمام هم تیمسار فاضلی و تیمسار ایادی و هی و اینا اونجا زمین داشتن، هیچ کدوم اجازه ساختمان بهش نداد. بعد از انقلاب تمام اون زمین ها مصادره شد و گرفتن و 20 طبقه 30 طبقه ساختن. دیگه اون باد غرب شرق به تهران نمیاد. چرا هوای تهران اینجور خفه است؟ چرا بارون نمیاد؟ چون که بارون با زمین الکتریسیت از زمین میگیره، اگر زمین رطوبت نداشته ابراد میشه، بارون نمیاد. یعنی اینا چیزهایی که فرمان اون کمربند سبز رو دور تهران گذاشت و تراکم ها رو کنترل رو کمیم، نارمک رو گفت باغشهر دیگه، اینجا خونه های پدر سالاریه، خونه های پدر سالاریه، یعنی حیات بود دورش، داماد و عروس و اینا دور رو زدیگه، یعنی حیات مشترک بود. آشتک اومده زمان مصدق اون خونه پدر سالاریه کرده 100 تا میدون، دور میدون یه مش خونه است. این میدون اون بسا حیات این خونه هاست، بچه های هر میدون با هم آشنا، حتی تکه داره، تکه مثل هیئت میدان 58، هیئت میدان 71. یعنی خود این فضای مشترک مردم شناسی شد، دورش هم ساختمان سه طبقه بیشتر نسازن، بسرش هم فضای سرد باشه. خب این باغشهر بود دیگه، این اصلا بس سرد میشد. خب اینا فرمانفرمایان اینو دقت کرده بود که اینجا رو باغشهر تعریف کرده بود، یا مثلا کمربند سبز رو گذاشته بود، غرب تهران رو اجازه نداد، شمرون رو یک طبقه اجازه داد، تراکم کم یعنی 100% ساخته، یعنی 500 متر زمین داری 500 متر زیر برا بشه نمیتون بری، اینجا نارمک اگه 200 متر زمین داری 400 متر بشه نمیتون زیر برا بری، یعنی تراکم متوسط. فقط خیابان فاطمی که خیابان آریا مهر بود، خیابان فاطمی رو خیابان مختلط اعلام کرد، خب اینجا میتونی 6 طبقه بسازید، تجاری بسازید، مسکونی بسازید. بالاخره اونجا رو گفت اینجا مرکز شهر و بعد پاسخ نیازهای مردم رو بده. و اینها چیزهایی که رعایت میکردن وقتی رعایت. الان متاسفانه تمام نقاط منفی دست مقامات.
در مورد سد سیوند و آبگیری اون که با مخالفت های بسیار از کارشناسان یا و علاقمندان میراث فرهنگی روبرو شد، در مورد اون یکم برامون میگی؟ شما در جریانش بودی؟
سد سیوند مال فارس رو میگی دیگه؟
بله بله.
ببینی ما از تخت جمشید به پاسارگاد که ماستون بریم، جاده قدیمی تخت جمشید به پاسارگاد این دره بود، توش هم آثار ها در حفاری هم شده، آثار هم به دست اومده. این دره ارتباط تخت جمشید با پاسارگاد این دره بود، توجه کردی؟ و آثار هم داشتیم. وقتی که سد زدن تمام این آثار از بین رفت و این ارتباط تاریخی هم قطع شد. برای این ما مخالف بودیم دیگه، حتی حفاری کردونم به طبقه چیز داشت و فضای سبزی بود، دره بود، بخره یه ارتباط طبیعی داشت. تازه سد هم مثل که جواب نداده، آب چیز میکنه، نفوذ میکنه به زمین اینا. یعنی یکی، حالا شما میری توی مایا، یکی از مشکلات ما توی این مملکت الان به وجود اومده، یکی چاه عمیق هاست، یکی سد هاست. دریچه ارومیه رو کی خوش کرده؟ دریچه ارومیه شاید 1,000,000 سال اونجا دریچه بوده، 600 متر طولش بوده، در 300 متر عرضه، در 200 متر عرض. کی خوش کرد؟ 2100 دور دریچه ارومیه زدن. من 5 سال پیشتر رفتم، خودم با ماشین خودم رفتم، رفتم مرز سرو اینا، 3 تا 100 دور رفتم دیدم. آب پر پر میره تو کشاورزی، دیگه تو دریچه نمیاد. آقای احمدی نژاد رفت اونجا، مردم گفتن نمیذارن اینجا ما چاه عمیق بزنیم. گفت کی نمیذاره؟ گفتم میگن دریچه خوش میشه. گفت نه، 2000 تا چاه عمیق اجازه داد دور دریچه زدن. هر چاه عمیق اینقدر آب بگیره، ببین 2000 تا اینقدر آب چاه عمیق، تمام آب زمین رو کشی. دریاچه 1,000,000 سالی رو ما خشکش کردیم. درست کردی؟ اینی که باید اینا رو حساب، عرض کردم که رو نظام طبیعت بعد احترام بذاریم. وقتی خدا میگه من زیبایی را آفریدم، آب و قنات و میگه من کوه ها را آبنبار کردم، آیه قرآن ها، کوه ها را آبنبار کردم. آبنبار یعنی چی؟ آب میزن تو آبنبار، یه شیر میذارن، از اون شیر کم کم میاد، تمام تابستون آب خونش آبنبار بود، این کوه دلش آبنبار بود، قنات میخورد، یه لوله قنات میخورد به این آبنبار، حتی بارون هم یه سال نیومده باز قنات مثل آب داره. یعنی خدا خودش طراحی کرده بود، شما طراحی خدا رو گذاشتین کنار، یعنی واقعا روبرو خدا وایساده. وقتی که یه قنات هست که بالای وسر تفلول کن، طول قنات 5 تا 4 یعنی 200 متر بیشتر طول نداره. یه استخر ساختن اینقدر آب داره، شب آبو میاندن استخر پر میشه، صبح میکشن باغو آب میدن، باغو رو آب میدن، 8 به 8 هم آب میدن. پارسال بارون نیومد دیگه، پارسال بارون خیلی کم بود، یعنی تهران در روز 180 میلیمتر اومده بود که متوسط تهران 300 میلیمتره. که این قنات پارسال که بارون نیومده امسال آب داشت، یعنی اون آبنباری که زیر اون کوهه هنوز آبش شبون نشد. خب ما میایم یه چاه عمیق میزنیم رو اون آبنبار، یه سه در 2 سال همه اون آبو میکشه مثل یز. 250 قناه یه دفعه همه خوش میشه. درجه ارومیه یه دفعه خوش میشه. همین کار رو با معماری کردن، همین کار رو با شهرسازی کردن، همین کار رو با تراکم پروشی کردن. ببین اینا تمام خلاف قانونه، خلاف نه قانون بگم، قانون نوشته، قانون طبیعت، قانون زندگی. بالاخره انسان یه چیز زندگی داره دیگه، اون چیز زندگی رو از انسان بگیری انسان روحش خسته میشه دیگه.
بسیار ممنون استاد، خسته
نباشی، متشکرم. شما الان موقعی دارین سوال ها رو میکنی که واقعا اتفاق افتاده، هرچه هم میگی گوش نمیدن. چرا میخوان وزیر میراث فرهنگی استیزا کنن؟ روزمان نوشته بود میخوان استیزا کنن، حالا که ساعت روز بیشتر نگذشته بیچاره کاری نکرده. برای اینکه این میخواد یه مدار مانع بشه از تخریب ها، مانع بشه از اینا، ارزش ها، میدونن که این به حرف اینا گوش نمیده، میگن استیزا شما. این درسته؟ خودش نمیشه به مجلس دارم پیشنهاد میدم برای تشکیلات سازمان چیزه به زدمانه رو درست کنه. دنبال اصل قضیه رفته داره میخواد کار کنه، میگن بعد استیزا باشه. این الان این اشکال درآمدزایی، درآمدزایی های منفی، تراکم فروشی و چاه عمیق زدن و اینا درچه ارومیه رو خوش میکنه، باغا رو خوش میکنه. قزوین دیم بود، هندونه دیم، هندونه چی میگن؟ اسمش یادم رفت، گرده خطخطیه که ما میگن هندونه خانومی، هندونه شریف آبادی، هندونه شریف آبادی دیم قزوین بود. تمام بالای جاده، حتی تا 10-15 سال پیشترم بود، بالای جاده بیرسید تمام بیابون هندونه، گله گله هندونه بود، دیم هم بود، آب هم نمیدادن. چه کنید؟ هندونه دیم میشون. وقت آقای امندزا بگه ما هندونه باید وارد کنیم، هر هندونه 25 کیلو آب میخواد. انگور تو قزوین انگور دیم دارن، انگور دیمشون بهتر از انگور آبی. یعنی یه کارهایی میکردن که بتونن از اون رطوبت زمین استفاده کنن، فکر میکردن. ولی الان همه فکر کردن که یه دفعه جیب پر کنن. ببخشید یعنی به سو خلاصه بگم، مملکت کارشناس باید داره، هر کاری باید کارشناس با علاقه تربیت کنن، کارشناسی باید کار بشه. مملکت با دستور رو نمیدونم این کارو بکنین اون کارو نکنین و اینا فایده نداره.